رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 6:30 صبح چهارشنبه ششم جوزای سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به نوی شب سه شنبه 26 ماه می سال 2015 میلادی در واشنگتن. قبل از اینکه برنامه را معرفی کنیم، نخست به سرخطه چند خبر توجه کنید.
کشته شدن حداقل دو تن از مهاجمین وزیر اکبر خان، اظهارات قصر سفید در مورد تلاش ها برای بازپسگیری رمادی در عراق و به تعویق افتادن کنفرانس صلح سازمان ملل متحد در مورد جنگ یمن.
در برنامه خبری امروز این گزارش ها و مطالب تهیه شده است. سیر و سفر به بند قرغه، آخرین حملات مرگبار الشباب در کینیا، گزارش وضع جوی افغانستان و اخبار ورزشی و آغاز محکمه خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران. اما قبل از نشین مطالب، مشروع خبرها را از من جیلا سمی و همکارم خالد مفتون مشنوید.
با تقدیم سلام مجدد. محمد ایوب سالنگی، معین امنیتی وزارت داخلی افغانستان، میگوید که دو تن از مهاجمین منطقه وزیر اکبر خان کابل توسط نیروهای امنیتی کشته شدند، ولی آقای سالنگی در مورد تعداد دقیق مهاجمین چیزی نگفته است. ولی خبرنگار صدای آمریکا به نقل از یک مقام امنیتی که نخواست نامش فاش شود میگوید که 4 تن از مهاجمین کشته شدند. در همین لحظه ما عبدالحی ورشان را، همکار رادیو آشنا صدای آمریکا، را روی خط مستقیم داریم. آقای ورشان، به ما بگوین که دقیقاً عمله در کجا صورت گرفته و وضعیت کنونی در چه حالت است؟
سلام آقای مفتون، عمله که تقریباً حوالی ساعت از شب صورت گرفته بود در منطقه وزیر اکبر خان، وزیر اکبر خان که بیرق کلام بزرگ افغانستان را قرار دارد، یک میمانخانه که به نام میمانخانه استاد ربوعی است میشه، به این صورت گرفته مهاجمین اصلا نتانستند به داخل شهر و بیرون با استفاده از تاریکی شب نیتوش شدند. اونا با آقای کلینج تازه شد در اوجه پنهان شدند. ریب سالنگی و دیگه مسئولین اینجا گفتن که نه، بعد از 4 ساعت به اصطلاح درگیری ها و جا از پا در آمدن و تقریبا بعد از 4 ساعت داستان ختم شده. فعلا تلفات یا آسیبی به نفرهای منطقه یا نیروهای مسلح افغانستان نرسیده. فعلا زیاد بیشتر نفر است که حالی چون روز صبح است، بیشتر نیست که تقریبا 4 نفر به اصطلاح از پا در آوردن و
بله. شما تعداد دقیق مهاجمین را میفهمین و یکی از گزارش ها آمده که ساعت 4 صبح حملات اثر گرفته شد.
تقریبا آخری سرکه
بله. آقای ورشان، آقای ورشان ببخشید، همونطور که آقای مفتون گفتن از در صفحات اجتماعی کسانی که در کابل و در منطقه بودن چندین نفر نوشته کردن که ساعت 4 صبح انفجارهای بزرگتر از صدایش شنیدن. یعنی فکر میکنن که او امو آخرین
در این محل خوبا یا قرار داریم در این محل نشد. ممکن فیسبوک یا شبکه‌های اجتماعی قابل کنترل هم نیستن، میگن هر کس از جای منطقه منابع چی در این محل که چی شده نیروی میگه بعد از 4 ساعت حمله ختم شده، ولیکن اوضاع در کنترل پلیس است.
درست.
فقط آیت سانگی در اول 2 نفر بود، معلوم میشه که 4 نفر کشته شده، اما نتانستن مهاجمین در داخل هتل شود. داخل هتل به هیچ کس آسیبی نرسیده، نی با مسافر نی با مسئولین که در هتل هستند.
یک جهان ممنون. تشکر آقای ورشان. قصه سفید میگوید که ماموریت نظامی عراق برای بازپسگیری رمادی از تسخیر گروه دولت اسلامی و بیرون راندن تندروان از ولایت انبار به صورت واضح نشان میدهد که عراقی ها تمایل به جنگ را بر ضد گروه دولت اسلامی دارند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
با تعقیب اعلام بغداد، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در قصر سفید گفت امریکا باید در مورد این فکر کند که آیا منابع امریکایی که در عملیات بازپسگیری رمادی استفاده می شود مؤثر است یا خیر. در این حال یک سخنگوی ملیشه‌های شیعه گفته است که قوای عراقی در سه استقامت رمادی موضع گرفتند. آژانس اسوشیتد پرس به نقل از مقامات ولایت انبار نوشته است که جنگ و حملات هوایی در مناطق جنوب و غرب شهر رمادی جریان دارد تا آن شهر از کنترل تندروان گروه دولت اسلامی بیرون گردد. ملیشه‌های شیعه روز سه‌شنبه اعلام کردند که مسئولیت عملیات نظامی راندن داعش از ولایت انبار را آنها به عهده گرفته و این عملیات را لبیک یا حسین مسمی کردند. این در حال است که روز دوشنبه حیدر العبادی صدر اعظم عراق گفت شهر رمادی در هفته‌های آینده نه بلکه در روزهای آینده از تصرف تندروان دولت اسلامی بیرون خواهد شد.
صدای آمریکا آشنای شما.
اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. سفرهای کشورهای غربی روز سه‌شنبه گفتند که احتمال توافق هسته‌ای با ایران تا 30 ماه جون به دلیل جزئیات مسائل تکنیکی و لغو تعزیرات بالای ایران بعید به نظر می رسد. در بهترین حالت سفرهای کشورهای غربی گفتند که تعزیرات بالای ایران در آخر امسال لغو خواهد شد. نمایندگان قدرت‌های 5 بر علاوه 1 برای خود ضرب الاجل 30 ماه جون را تعیین کردند تا در مورد برنامه هسته‌ای ایران به توافق نهایی دست یابند.
مسکو و واشنگتن روی یک فرمول به توافق نزدیک شدند تا اختلاف نظرهای دو کشور را در مورد وضع اعمال دوباره و فوری تعزیرات بالای ایران حل کنند. واشنگتن در نظر دارد تا در صورت تخطی ایران از تعهدش در مورد برنامه هسته‌ای آن کشور دارای مکانیزمی باشد تا ضربه محکم و فوری بالای ایران وارد کند، آن هم از طریق وضع دوباره تعزیرات که قبلا لغو شده است. ولی روسیه مخالف هر گونه وضع تعزیرات فوری بالای ایران می باشد.
کنفرانس صلحی که قرار بود به میانجیگری سازمان ملل متحد در مورد یمن جنگ زده برگزار شود بعد از آن به تعویق افتاد که رئیس جمهور آن کشور گفت که شورشیان شرایط عقب نشینی را به جا نیاوردند. شرح بیشتر باز هم از همکارم نسرین محمود عزیزی.
در اعلامیه ملل متحد که روز سه‌شنبه نشر شد، بان کی مون سرمنشی آن سازمان از نماینده خاص خود در یمن خواسته است تا مذاکراتی را که قرار بود به روز پنجشنبه در ژنو برگزار شود به تعویق بیندازد. تعویق این کنفرانس با تعقیب تقاضای حکومت یمن و سایر گروه‌های عمده صورت گرفته است و آنها گفتند که به خاطر آماده شدن برای اشتراک در آن کنفرانس به زمان بیشتر نیاز دارند. استیفان دوژاریک سخنگوی ملل متحد گفته است که بان کی مون به دلیل اینکه کنفرانس صلح یک ابتکار مهم می باشد و در زمان تعیین شده برگزار نمی شود مایوس می باشد، ولی از تمام گروه ها خواسته است تا با حسن نیت و بدون پیش شرط با ملل متحد مشوره کنند. این در حالی است که عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن که 2 ماه قبل به عربستان سعودی فرار کرد از شورشان حوثی خواسته است تا از فیصلنامه ملل متحد پیروی کرده و از تمام قلمروهایی که تسخیر کرده است قوای خود را بیرون کند. مقامات ملل متحد گفتند تلاش جریان دارد تا این کنفرانس هر چه زودتر برگزار شود.
صدای امریکا آشنای شما.
ادامه اخبار. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز سه‌شنبه بعد از ملاقات با یانس استولنبرگ سرمنشی ناتو در قصر سفید گفت که روسیه به طور فزاینده‌ای با اوکراین رفتار تهاجمی را در پیش گرفته است. آقای اوباما در ختم مذاکره با آقای استولنبرگ گفت که ناتو اهمیت اجرای توافقنامه آتش‌بس بین جدایی طلبان و نیروهای حکومتی اوکراین را یک بار دیگر تصریح کرد و روی این تضمین که اوکراین مانند هر کشور دیگری از حق داشتن تمامیت ارضی خود بهره مند باشد تاکید کرد. رهبر ناتو از روسیه خواست تا از حمایت جدایی طلبان در اوکراین دست کشیده و تمام نیروهای خود را از شرق اوکراین خارج سازد.
عبدالله التهانی صدر اعظم شناخته شده لیبیا روز سه‌شنبه از یک توطئه علیه جانش نجات یافت. یک سخنگوی حکومت لیبیا گفت که موتر حامل تهانی زمانی که تعمیر پارلمان را در شهر توبروک ترک میکرد، هدف حمله مردان مسلح ناشناس قرار گرفت. در این حمله سرزم لیبیا صدمه ندید، اما یک محافظ او زخمی شد. ماه قبل نیز مردان مسلح تلاش کردند که در زمان حضور تهانی در پارلمان بر این نهاد حمله کنند، اما نیروهای امنیتی این حمله را عقب زدند. تندروان اسلامی که ترابلس مرکز لیبیا را تسخیر کرده و یک حکومت جداگانه را تشکیل دادن، بر تهانی و حکومتش فشار وارد میکند تا از توبروک فرار کند.
و در نتیجه گرمای شدید در هند تا حال بیش از 1000 نفر در آن کشور هلاک شدند. این در حالی است که پیشگویی اوضاع جوی از شدت گرمی هوا در طول روزهای آینده خبر داده است. بیشترین تعداد این تلفات در ایالت جنوبی آندراپردش و ایالت تلنگانا رخ داده است، جایی که دارای هواشناسی میگوید گرمی هوا تا آخر ماه جاری بیش از 40 درجه سانتیگراد خواهد بود. پایان اخبار.
از 7 تا 7 هفت روز هفته
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه
دوستان عزیز، با گزارش از افغانستان این بخش را آغاز میکنیم. بسیاری از کابل نشینان زمانی که میخواهند ساعتی از دغدغه شهر دور شده و تفریح کنند به بند قرغه میروند. عایشه تنظیم، خبرنگار صدای امریکا، در جریان دیدار از کابل روز جمعه سر هم به این تفرجگاه در حومه شهر زده و با مردم در مورد آن صحبت کرده و این گزارش را ارسال داشته است.
قدر خوب نبود حال کارام.
این آواز یکی از فروشندگان سر سرک بود که در مورد کاروبار خود حرف می‌زد. همچون محل را شاید در گوشه های مختلف جهان پیدا کنید، اما قرغه در چند کیلومتری شهر قرار دارد که حملات مرگبار در آن رخ می‌دهد. شهر که نظامی پوشان مسلح را در هر گوشه و کنار آن می‌بینید. و بند قرغه هم از این همه آشوب در امان نمانده و چند سال قبل شاهد حملات دهشت افکنانه بود که چندین قربانی گرفت. در هتل اسپوژمایی که محل این حملات بود آثاری از آن را نمی‌بینید. و مردم هم که به قرغه برای تفریح می‌آیند نمی‌خواهند به خشونت ها فکر کنند. به همین علت روزهای جمعه که مرخصی است، زنان و مردان و اطفال و هر وسیله‌ای که شده با موتر، با سرویس و موترسایکل خود را به قرغه رسانیده و با صرف کباب و شیر یخ و سواری کشتی روز را سپری می کنند.
انجید از حیا گفت آن از حیا رمیده، آن از حیا رمیده.
زمین الله یکی از کسانی است که با خانواده‌اش برای تفریح به این تفرجگاه آمده است.
There is nowhere for vacation, for meeting. So, as you know, because Afghanistan is a warring country and Afghan people.
زمین الله می‌گوید محل دیگری برای تفریح و دید و بازدید در تعطیلات وجود ندارد. زیرا افغانستان یک کشور جنگ زده است و مردم آن در این جنگ‌ها همه چیز را از دست دادند. سه دهه جنگ و رژیم سختگیرانه طالبان تمام تفرجگاه های افغانستان را ویران کرده است و قرغه یگانه محل است که تا حد از این گزند به دور مانده است. در خانه های دور بند قرغه از اوقات هنرمندان هم هنرنمایی نموده و لحظات مردم را شاد می سازند.
صدای امریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، گزارش را در مورد بند قرغه شنیدید و حال به گزارش از کینیا توجه کنید.
مقامات کینیایی میگویند که جنگجویان شورشی الشباب ناوقت روز دوشنبه برای گروه از افسران پلیس در شمال شرق آن کشور در نزدیکی مرز با سومالیا حمله کردند. خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که در آخرین عمل خشونت‌بار از سوی این گروه اسلامی در سومالیا یک افسر کشته شد. برگردان دری گزارش واندا جوکا خبرنگار صدای آمریکا را از همکارم صفیه حساس می‌شنویم.
مقامات پلیس کینیا میگوید که یک افسر پلیس کشته و حداقل 4 تن دیگر زمان زخمی شدند که افراد مسلح مشکوک الشباب بر یک گزمه پلیس در نزدیکی ساحه فابی و یمبی در منطقه گارسیای این کشور حمله کردند. میووندانجو که سخنگوی وزارت داخله کینیا به صدای آمریکا گفت که این حمله زمانی آغاز شد که یک وسیله نقلیه پلیس با ماین تبیه شده تصادم کرد. او می گوید برخی دیگر از افسران به کمک افسرانی شتافتند که واسطه نقلیشان با ماین اصابت کرده بود و مورد کمین شورشی ها قرار گرفت. ماه گذشته در همین شهر شورشی های اسلامگرا 148 تن را کشتند که بیشتر آنان دانش آموزانی بودند که مورد یک حمله طولانی در یک دانشگاه محلی قرار گرفتند. قسمی که بعد تازگی در هفته گذشته به اساس گزارش ها اعضای گروه الشباب به ساکنان همان روستا که در حمله دوشنبه صورت گرفت موزه می کردن. او می گوید اینجا تقریبا همان ساحه است، جایی که زمزمه های شورشی های الشباب بلند شده. این در همان محل است، بسیار نزدیک مرز سومالیا. به اساس گزارش های محلی الشباب ادعا کرده است که در این حمله بیش از 20 افسر پلیس را کشتند. اما جیمز کیاندا قمندان منطقه گیرسیا طی تماس تلفنی به روز سه‌شنبه به صدای آمریکا تایید کرد که یک افسر پلیس از سبب جراحت درگذشت، اما وی گزارش های قبلی را رد کرد و گفت که افسر ناپدید نشده است. او می گوید هیچ افسر نداریم که ناپدید باشد، تمام افسران ما قسمی که گفتیم موجود است. وی گفت که برخی از وسایل نقلیه در این حادثه آسیب دیده که پلیس آن را انتقال داد. دولت کینیا وعده داده که برای افزایش تامین امنیت در منطقه شمال شرقی به ویژه پس از قتل عام دانش آموزان کالج گارسیا تلاش خواهد کرد. نوجوکا سخنگوی وزارت داخله گفت که مقامات نیروهای بیشتری را در این منطقه مستقر کردند، اما افزود که روند تامین امنیت یک برنامه دراز مدت است. الشباب وعده کرده است که این حملات را که در تلافی به عملیات نظامی کینیا در جنوب سومالیا بر راه انداخته در سراسر مرز ادامه خواهد داد. کینیا 4 سال قبل این نیروها را به سومالیا فرستاده بود تا در مبارزه با اتحادیه افریقا در برابر الشباب کمک کنند.
صدای آمریکا آشنای شما.
و این هم پیشگویی اوضاع جوی اکثر مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز چهارشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 16، آسمان صاف. قندهار 39-23، آسمان صاف. هرات 35-14، قسم ابرالو. مزار شریف 35-21، آسمان صاف. فراه 39-23، قسم ابرالو. بامیان 21-8، آسمان صاف. غزنی 28-13، آسمان صاف. خوست 33-18، آسمان صاف. لوگر 30-15، آسمان صاف. جلال آباد 40-24، آسمان صاف. قندوز 33-16، میمنه 31-14، انخوی 34-18، بست 39-24، دلوم ابرادو، چخچران یا فیروزکو 24-9، قسم ابرادو، فیضآباد 26-6، آسمان صاف. شبرغان بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 17، آسمان صاف. و شیندن بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 20، آسمان ابرآلود خواهد بود.
برخی از موفق‌ترین مربی‌های فوتبال برزیل بیکار هستند. این کار اندک اندک نسل جوانی را که ایده های تازه‌ای با خود دارند بهازرند با معاش کمتر بازی کنند از دست می دهد. تازه در این مورد بیکاری این مربی های فوتبال، وندرلی لوکزومبورگو، مربی پیشین برزیلی رئال مادرید است که روز دوشنبه توسط فلامینگو اخراج شد. حالا این مربی به فهرست اضافه شده است که شامل لوئیس فلیپ، سکولاری، موریسی رامالهو، اوبل براگا و مانو منزیس می باشد. حکومت روسیه بودجه فوتبال جام جهانی 2018 را بیش از 70 میلیون دلار کاهش داده است. هنگامی که روسیه برنده میزبانی جام جهانی سال 2018 شد، اقتصاد آن کشور رو به شکوفایی بود. اما تحت فشار تحریم‌های غرب و پایین آمدن قیمت نفت، آن کشور طی سال گذشته آسیب دید و نگرانی ها در مورد بار مالی جام جهانی زیاد است. وبسایت حکومت روسیه حاکی است که این بودجه به مقدار 71 میلیون دلار کاهش خواهد یافت. این ذخیره پولی از منبع کاهش مصارف بهینه‌سازی در زیرساخت های برق است که رقابت ها را به هم وصل می سازد. کلاب فوتبال نپرو پتروفسک اوکراین هدف دارد تا در بازی‌های لیگ نهایی اروپا به کامیابی برسد. کلاب نپرو که به بازی‌های نهایی بدون بازی در یک رقابت در استادیوم خود به کامیابی رسیده، در بازی چهارشنبه در ورسو با کلاب اسپانوی سوئلا رقابت خواهد کرد. برنده آن بازی در بازی لیگ قهرمانی سال آینده جایگاهی کسب خواهد کرد. و آینده جام جهانی مسابقه فوتبال 5 میلیارد دلاری، میدان نبرد مهمی قبل از رأی‌گیری ها در انتخابات ریاست سازمان فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا به روز جمعه تبدیل شده است. سپ بلاتر که از سال 1998 ریاست وی بر فیفا با موفقیت مسابقات قهرمانی دیدنی فوتبال همراه بوده است، وعده کرده که 32 تیم در مسابقات جام جهانی باقی خواهد بود. اما شاهزاده بن الحسین رقیب بلاتر که کار دشواری در این رقابت دارد، به 209 عضو فیفا وعده سپرده که تیم‌های جام جهانی را در صورت انتخابش به ریاست فیفا و 36 تیم خواهد رساند.
رادیو آشنا، هفت شام تا هفت صبح، 100.5 FM.
خب دوستان عزیز، آخرین گزارش برنامه صبحگاهی را خدمتتان تقدیم میکنیم. اولین جلسه محکمه جیسون رضاییان، خبرنگار آمریکایی ایرانی روزنامه واشنگتن پست و دو همراه وی پایان یافت. رضاییان 10 ماه می شود که در زندان اوین تهران محبوس است. او در اواخر ماه ثور امسال اجازه یافت تا با وکیل مدافع خود دیدار کند. تفصیل بیشتر را از همکارم نسرین محمود عزیزی می شنویم.
با گزارش ارنا، خبرگزاری رسمی ایران، این جلسه محکمه به صورت غیر علنی و بر ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. حتی مادر و همسر جیسون رضاییان 39 ساله اجازه ورود به جلسه محکمه را نیافتند. ارنا میگوید محاکمه جیسون ادامه خواهد داشت و قاضی صلواتی تاریخ جلسه بعدی را هنوز مشخص نکرده است. این گزارش هویت دو همراه را اعلام نکرد. قبلا مقامات قضایی اتهامات آقای رضاییان را جاسوسی به نفع دولت متخاصم آمریکا و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان کرده بودند. علی رضاییان، برادر جیسون، روز دوشنبه در صحبت با صدای آمریکا با انتقاد از تصمیم قاضی بر غیر علنی بودن محکمه گفت:
از اونجایی که دادگاه غیر علنی بود، نمیتوان درباره محتوای محاکمه مطلبی گفت. اما آنچه ما میدونیم این است که در این جلسه جیسون به همراه وکیلش خانم لیلا احسن حضور داشت. ولی مادرم که در تهران است و همسر جیسون یگانه، از ورود به جلسه دادگاه منع شدند. به نظرم فهرست اتهامات جیسون در این جلسه خوانده شد. اتهاماتی که ما میدونیم شامل جاسوسی، تبلیغات علیه کشور، یعنی مکاتبه‌ای که جیسون با وزارت خارجه جهت دریافت روادید برای همسرش یگانه داشت.
برادر رضاییان میگوید هیچ مدرکی علیه او که بتواند دوران توقیف دم و عش را توجیه کند وجود ندارد. جیسن رضایان، خانواده جیسن رضایان، روزنامه واشنگتن پست و وزارت خارجه آمریکا بارها اتهامات وارده به جیسن رضایان را رد کرده و از ایران خواستند او را آزاد کند. کمیته حمایت از خبرنگاران نیز از ایران خواسته است تا فوراً آنچی را که عدالت مضحک خوانده است متوقف سازد. شریف منصور، هماهنگ‌کننده ساحه شرقی میانه در کمیته حمایت از خبرنگاران گفت ایران حداقل می تواند رضایان را به قید ضمانت آزاد کرده و به مقامات روزنامه واشنگتن پست اجازه داخل شدن به آن کشور را بدهد. مقامات آمریکایی در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران قضیه رضایان را مطرح کرده بودند.
شنوندگان گرامی، توجه کنید به فشرده اخبار. محمد ایوب سالنگی، معین امنیتی وزارت داخلی افغانستان میگوید که دو تن از مهاجمین منطقه وزیر اکبر خان کابل توسط نیروهای امنیتی کشته شدند، ولی آقای سالنگی در مورد تعداد دقیق مهاجمین چیزی نگفته است. اما خبرنگار صدای آمریکا به نقل از یک مقام امنیتی که نخواست نامش فاش شود میگوید که 4 تن از مهاجمین کشته شدند. حوالی ساعت 11 شب سه‌شنبه شلیک مرمی و انفجارهای وقفه‌ای در منطقه وزیر اکبر خان کابل آغاز شد و برای چندین ساعت ادامه یافت، ولی ساعت 4 صبح برخوردها اثر گرفته شد و چندین انفجار در منطقه رخ داد. بر اساس آخرین گزارش‌ها مهاجمین حالا از پا درآورده شدند. قصر سفید میگوید که ماموریت نظامی عراق برای بازپسگیری رمادی از تسخیر گروه دولت اسلامی و بیرون رادن تندروان از ولایت انبار به صورت واضح نشان میدهد که عراقی ها تمایل به جنگ بر ضد گروه دولت اسلامی دارند. حکومت عراق میگوید که برای تصرف مجدد ولایت انبار از کنترل تندروان گروه دولت اسلامی عملیات جدید را آغاز کرده است. در این حال یک سخنگوی ملیشه‌های شیعه گفته است که قوای عراقی در 3 استقامت رمادی موقعیت گرفتند. سفرهای کشورهای غربی روز سه‌شنبه گفتند که احتمال توافق هسته‌ای با ایران تا 30 ماه جون به دلیل جزئیات مسائل تکنیکی و لغو تعزیرات بالای ایران بعید به نظر می رسد. کشورهای 5 بر علاوه 1 تلاش دارند تا از طریق مذاکرات با مقامات ایرانی در مورد برنامه هسته‌ای آن کشور تا آخر ماه جون به توافق نهایی دست یابند. مسکو و واشنگتن روی یک فرمول به توافق نزدیک شدند تا اختلاف نظرهای دو کشور را در مورد وضع اعمال دوباره و فوری تعزیرات بالای ایران حل کنند. واشنگتن در نظر دارد تا در صورت تخطی ایران از تعهداتش در مورد برنامه هسته‌ای آن کشور دارای میکانیزمی باشد تا ضربه محکم و فوری بالای ایران وارد کند، آن هم از طریق وضع دوباره تعزیراتی که قبلا لغو شده است. ولی روسیه مخالف هر گونه وضع تعزیرات فوری بالای ایران میباشد. کنفرانس صلحی که قرار بود به میانجیگری سازمان ملل متحد در مورد یمن جنگ زده برگزار شود، بعد از آن به طریق افتاد که رئیس جمهور آن کشور گفت که شورشان شرایط عقب نشینی را به جا نیاوردند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه بعد از ملاقات با سرمنشی ناتو در قصر سفید گفت که روسیه به طور فزاینده با اوکراین رفتار تهاجمی را در پیش گرفته است. آقای اوباما در ختم مذاکره با آقای استولنبرگ گفت که ناتو اهمیت اجرای توافق آتش بس بین جدای طلبان و نیروهای حکومتی اوکراین را یک بار دیگر تصدیق کرد و روی این تضمین که اوکراین مانند هر کشور دیگر از حق داشتن تمامیت ارضی خود بهره‌مند باشد تاکید کرد. عبدالله التهانی، صدراعظم شناخته شده لیبیا، روز سه‌شنبه از یک توطئه علیه جانش نجات یافت. یک سخنگوی حکومت لیبیا گفت که موتر حامل التهانی زمانی که تعمیر پارلمان را در شهر توربورگ ترک میکرد هدف عمله مردان مسلح ناشناس قرار گرفت. در نتیجه گرمای شدید در هند تا حال بیش از 1000 نفر در آن کشور هلاک شدند. این در حال است که پیشگویی های اوضاع جوی از شدت هوای گرم در طول روزهای آینده خبر میدهد و محکمه در نیویورک ایالات متحده یک شهروند یمنی را به اتهام توطئه قتل امریکایی ها و فراهم آوری کمک های مادی برای سازمان های دهشت افغانی گناهکار شناخت.
دوستان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. روزی بسیار خوب و خوش را برای یکایک شما عزیزان آرزو میکنیم. برنامه های رادیو آزادی به تعقیب برنامه های رادیو آشنا روی عین موج نشرات خود از پراگ آغاز میکنه با آخرین اخبار و گزارشات. خداوند یار و مددگار همگی تان.